بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اسراء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. سؤال اونها از روح برای این بود که خود قرآن کریم انگیزه سؤال را مطرح کرده است، مکرر از روح سخن به میان آورده، گاهی به صورت فرشته مطرح کرده که تنزل الملائکه بر روح، گاهی به صورت وحی الهی و قرآنی مطرح کرده، یلقی روح من امره علی من یشاء من عباده، یا کذاری که اوحینا الیک روحا من امرنا، گاهی به صورت پیک وحی معرفی کرده که نظر به روح الامین، گاهی با پسند قداست مطرح کرده که ایدناه به روح القدس، گاهی هم به صورت اینکه محور خلافت انسان داشتن روح الهی است که نفخت فی من روحی بیان کرده. این تکرار روح در فرهنگ قرآن و اصرار قرآن کریم به این که روح از طرف ذات اقدس اله به انسانها داده شد، یک همراه فرشته ها در لیل قدر نازل می شود، دو بر قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرود می آید که نزل به روح الامین و علی قلب کسه، این باعث یک سوال شد. وگرنه در فضای حجاز این مطلب مطرح نبود که اونها سوال بکنن روح چیست. اونها لغاتشون و ادبیاتشون، فصاحت و بلاغتشون زمینی محض بود. در انهای راه رفتن شتر، غذا خوردن شتر، خوابیدن شتر، خار خوردن شتر، بار بردن شتر، زایمان شتر، می‌بینی صدهای معلقه دارن. اما همین که از زمین بگذرن آسمانی بشن، دست اونها خالیه. الان شما ببینید لغات غرب هم همینطوره، انواع و اقسام قطعات یدکی هواپیما و کشتی و رادیو و تلویزیون اسامی فراوانی داره، لغتنامه های فراوانی داره، اما معنویت و معرفت و اخلاق و فضیلت و گذشت و شهادت و اینا بینه دستشون خالیه. در لغت غرب این چیزی نیست که برای این معارف واژه های فراوانی باشه. برای قطعات هواپیما چون قطعاتش زیاد است، ابزار یدکی زیاد است، می‌بینید برای هر کلمه یک، برای هر شی یک نام خاصی است. حجاز هم همینطور بود. عربی اونها عربی مبین نبود، فقط زمینی بود که بتواند این مطالب رو بیان کنند. وقتی عربی مبین شد که قرآن به این زبان سخن گفته، این ادبیات را روح بخشیده، همونطوری که انسان را روح بخشد، جامعه را روح بخشد، ادبیات و فرهنگ را روح میبخشد، و این عربی شده عربی مبین. اینا بعد از اینکه دیدن ذات اقدس الا از روح مکرر سخن به میان آورده، سوال کردن روح چی؟ یسألونک عن الروح. مطلب دومان است که بر اساس اهمیت این مطلب اسم ظاهر آورده، نه زمیر. اگر فرموده باشد قل هو من امر ربی، مطلب معلوم است، چون مسئول عن روحه. یسألونک عن الروح، قل هو من امر ربی، اگر می فرمود قل هو من امر ربی، مطلب معلوم بود. اما اصرار این که ضمیر نباشد و اسم ظاهر باشد برای اهمیت رفع قول روح من امر ربی. اگر روشن شد که منظور از این روح روح انسانی است، چون که ادی از مفسران برانند من هم سیدن استاد رضوان الله، این یه راه خاص خودش دارد. اما اگر روشن نشد که منظور از این روح روح انسانی است، محتمل بود که روح انسانی باشد یا روح بنی فرشته باشد یا روح به معنای وحی الهی باشد که یلقی روح من امره علی من یشا، باید یه مطلب جامع ارائه کرد که اون مطلب جامع همه را زیر پوشش بگیرد و جز جوامع الکلم قرآنی باشد. اون مطلب جامع که جز جوامع الکلم است این است که قرآن وقتی نازل شد نه تنها حجاز را بلکه و خاور میانه را بلکه کل عالم را دید، با دید جهانی یه جهانبینی جدیدی ارائه کرد، یه معرفت شناسی تازه ارائه کرد، دو با اون معرفت شناسی تازه جهانبینی جدید را میشود شناخت، سه برابر این هم حرکت کرد. اون جهان بینی، اون جهان بینی اساسی یعنی هستی شناسی این است که جهان منحصر در شهادت نیست، الموجود و اما غیب و اما شهاده، اما غائب و اما مشهود. غیب موجودی است که لا تدرک الابصار، این که گفته می شود چشم او را نمی بیند، این چشم نماد حس است، یعنی هیچ حسی او را نمی‌بیند، نه اینکه چشم نمی‌بیند ولی گوش می‌شنود یا شامه می‌بوید یا ذائقه می‌چشد یا لامسه لمس می‌کند. اینکه همون لا ذات اقدس اله موجودی است که لا تدرک الابصار، یعنی لا تدرک الحاسه، هیچ حسی او را درک نمی‌کند، نه اینکه چشم او رو نمی‌بیند ولی گوش می‌شنود که او معاذ الله بشه یه آهنگ به یک جر موجود جسمانی. مثل اینکه میگن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، معناش این نیست که مال مردم نخورید ولی مال غصبی رو میتوانید بپوشید، به در خانه غصبی میتوانید بشینید و مانند آن. این خوردن نماد تصرف است، چون بهترین تصرف خوردن است. انسان اگر غذا نخورد میمیرد، اینو تو کتاب‌های فقهی ملاحظه فرمودی، این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی لا تتصرفوا، نظیر همین که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، هم اکل حرام است. ما هم در ادبیات فارسی اگر کسی فرش کسی رو غصب کرد میگیم مال مردم خوری کرد، این اختصاصی به عرب نه عربی ندارد. اگر خانه کسی رو غصب کرد میگیم مال مردم خوری کرد، مال مردم خوردن است. چون خوردن بارزترین مصرف است، لذا از سایر مصارف به خوردن یاد میکنن. چون بصر دیدن بارزترین کار حسی است، از سایر حواس به بصر و باصره یاد میکنن. لا تدرک هر ابصاری که در باره ذات اقدس الامن، یعنی لا تدرک حاستون من الحواس، یعنی فهو موجود غائب، موجود غیبی. خب پس الموجود اما غیب و اما شهاده، قهرن معرفت غیبم از راه عقل و برهان خواهد بود، معرفت شهادتم از راه حس و وجدان حسی خواهد بود. پس معرفت شناسی دو قسم است، برای اینکه معروف دو قسم است. این چهار مطلب را قرآن کریم مکرر ذکر فرمود، بعد به همراه این فرمود موجود یا غنی یا فقیر، انتم الفقراء الله والله والغنی. غنی هم معناش این نیست که بی نیاز از شماست، معناش این است که نیاز شما را اون برطرف میکند، برای اینکه فعبود و انتوم الفقراء الى الله، پس معلوم میشود که غنی به این معنا نیست که بی نیاز است، غنی به این معناست که نیاز نیازمندها را برطرف میکند. قهرن موجود یا محتاج است یا بی نیاز که حاجت این بی نیاز نیازمند را رفع میکند. میشود موجود یا واجب است یا ممکن، و به تعبیر قرآنی موجود یا خالق است یا مخلوق، که الله خالق و کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیء فالله سبحانه و تعالی خالق. پس از نر جهان بینی موجود یا مجرد است یا مادی، و به تعبیر قرآنی یا غیب است یا شهادت، یا غنی است یا فقیر، یا خالق است یا مخلوق، به تعبیر رائج یا واجب است یا ممکن. معرفت شناسی هم این چنین است. اونا که می گفتن به این که ما تا نبینیم باور نمی کنیم، به موسی کریم عرض کردن که لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، یک ارنا الله جهرتن، دو اونا هم گرفتار همین بودن، گرفتار حصر معرفت در حس و تجربه بودن. میگفتن انسان تا چیزی رو نبینه، همین که برخی از غربی ها میگفتن چیزی که ابطال پذیر نیست اثبات پذیرم نیست، چیزی که نشه او رو با تجربه ابطال کرد نمیشه او رو اثبات کرد، چیزی قابل اثبات است که ابطال پذیر باشد، راه ابطالش هم تنها حس و تجربه است. همین دنباله همین حرفه که میگفتن لا نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن یا ارنا الله جهرتن. اونگاه قرآن کریم درباره این گونه از توهم ها میفرماد لا تدرک الابصار. نه، بل اینکه چون رؤیت به معنای رأی گاهی به معنای رأی میآید یعنی فکر، این جهرتن را آوردن تا معلوم بشه که به معنای رأی قلبی و رأی اندیشه و اینا نیست، رأی مشاهده ایست. حتی نرى الله جهرتن، وگرنه اون رؤیت غیبی را ذات اقدس الا با غیب هم هماهنگ میکنه. در باره هسته ابراهیم دارد که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت ربه، یا درباره اسراء و معراج، اسراء اون چه که از مسجد الحرام به بیت مقدس است، معراج اون چه که از بیت مقدس به سماوات است. همود ماهی سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکناه له لنوریه من آیاتنا. خب اگر کذالک نوری ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض، یا ربنا ارنا مناسکنا، اون رؤیت و اون رأی به معنای اندیشه و شهود قلبی و عقلی و مثال ذالک است. این اسرائیلی ها بست موسی کریم عرض بکردن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، مشاهدتن اونطوری که ما معاذ الله اجرام و اجسام رو میبینیم. این همون حصر معرفت در حس و تجربه است که قرآن کریم اینها رو نقل میکنند و ابطال میکند و میفرماید ذات اقدس اله اصلا با باصره درک نمیشود. آیه 103 سوره مبارکه انعام این است، بعض این که در آیه 102 فرمود ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو على کل شیء وکیل، اونگه فرمود لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. این لا تدرک الابصار یعنی لا تدرکه حستتون من الحواس. خب از اون طرف برهان قائم میکند که خدا را بشناسی، بعد از اون طرف دعوت میکند که به خدا عالم بشوید، از این طرف هم بفرماید خدا با حس شناخته نمیشود. معلوم میشود هم موجود دو قسم است، یکی غیب یکی شهادت، این میشه جهان بینی هستی شناسی. هم معرفت دو تا راه دارد، یکی حس و تجربه است که مشهود است، یکی هم عقل تجریدی است که قابل حس نیست. اینا رو قرآن کریم مکرر ذکر فرمود تا هم به اینها از نظر جهان بینی دیدی بده، هم از نظر معرفت شناسی دیدی بده. این چهار عنصر را که الموجود اما غیب و اما شهاده، المعرفتو اما حسی و عقلی، به اینها تفهیم کرد. بعض این که به اینها تفهیم کرد، قدم به قدم دست اینها را بالا برد. گاهی گله میکند چرا شما کم سوادی، گاهی گله میکند چرا این مسائل نمیفهمید. ما همه معارف رو که پس از دیگری برای شما تبیین کردیم. در سوره مبارکه نساء بعد از اینکه قصه سرنوشت را و سرشت را و جبر و تفویض را تا حدودی که لازم بود بیان کرد، فرمود چرا اینو حرف نمیفهمند؟ اینا سیئه و حسنه را چه تشخیص نمیدن که سیئه از کجاست، حسنه از کجاست. سیئه من اند کیست، حسنه من اند کیست؟ چرا این مطلب خوب نمیفهمن؟ البته این بحث مبسوطش تو سوره مبارکه نساء گذشت. حالا زی فرمیم در سوره مبارکه نساء که بحث مبسوطش چند روز طول کشید، آیه 78 و 79 این است. فرمود به این تو سبهم حسنتون یقول هاذه من عند الله و این تو سبهم سیئتون یقول هاذه من عندک قل کلون من عند الله. همه چیز از نزد خداست. فمال ها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اینا چرا این مسائل تحقیر رو نمی فهمند؟ با این تفاوت، ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک و ارسلناک للناس رسولا بکفا بالله شهیدا. اینجا هم چهار مطلب است. یکی این که سیئه من عند الله است، دوم این که حسنه من عند الله است. سیئه من عند الله است، سیئه من عند انفسکم هست. چهارم، سوم این که حسنه من الله است، ولی سیئه امر چهارم من الله نیست. این چهار مطلب را فرمود شما در چهار فصل باید بحث کنید که سیئه حسنه من عند الله است، سیئه من عند الله است، حسنه من الله است، سیئه من الله نیست. فرق من الله با من عند الله چیه؟ که سیئات من عند الله هستند اما من الله نیستند. فقط ما اینو شواهد زیاد گفتیم که اینا تحقیق نمی کنن، چرا در این مسائل بررسی نمی کنن. فما لها اولئ القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. همین که این حرف ها چون مهجور است، وقتی یه مقدارش به حوزه میرسد میشه حرف کفایه که قلم اینجا رسید و سر به شکست. خب همین حرف رو البته 700 سال قبل دیگران هم گفتن، گفتن هم لب سرش شکست هم قلم، منتها اونا از راه دید افق توحید افعالی میگن. یک جبر است که باطل است، یک تفویض است که باطل است. طبق روایاتی از اهل بیت رسیده، مقصد اون که از بیتون مبارک امام سجاد سلام رسیده است، فرمود بین الجبر و تفویض ما بین الارض و السما فاصله خیلیه. این چنین نیست اگر جبر بود الا بلابود تفویض است. اینا نقیزه هم که نیستن که، اگر تفویض نبود جبر هست. نخیر، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، فاصله بین این دو باطل بین الارض و السماست. و تو این فاصله که کسی گرفتار جبر نشه، گرفتار تفویض نشه، راه های فراوانی است. عدد به راه ها اون توحید افعالی است، نه الامر بین الامرین معروف بین حکما و متکلمین، این حق است، ولی احق آن است که توحید افعالی باشد. اونا که در توحید افعالی غور می کردن همواره بر اساس ما رمیت از رمیت می اندیشیدن، می گفتن لوح اینجا سرش بشکست، قلم اینجا سرش بشکست. این مال 700 سال قبله. اما اونا که تو همین مسائل امر بین الامرین ذکر میکردن چون پیچیده بود گفتن قلم اینجا رسید و سر بشکست. خدا غریق رحمت کنه مرحوم حاج آرزای همدانی رو، بعد از اینکه مرحوم کاشف الغطا در کتاب شریف کشف الغطا فرمودن جبریه نجسن، مفوضه نجسن، برای اینکه اینا برخلاف حق رفت. نگاه کنید، یعنی نگاه کنید، وگرنه میشه در سیادی قبلا هم گفتم بعد دوستان رسیدم هر جا جا هست که آدم نبره بشینه که فرون جا جا هست، بله خودم جا هست که نمیره فرون تفسیر که. اگر کسی این حرفا رو خوب ننویسه، تحقیق نکنه، نتونه بگه، آمدنش اینجا مشروعه، جای دیگر رو تعیین میکنه. مرحوم کاشف الغطا رضوان الله فتوا دادن میگه جبریه نجسن، مفوضه نجسن. مرحوم حاج آرزای همدانی تو بحث طهارت اهل کتاب و طهارت جبریه و مفوضه فرمودن شما خودتون اینقدر عمیق و دقیقید که این مسئله برای شما حل شده است. وگرنه خیلی از علمای ما رفتن جبر رو باطل کنن، گرفتار تفویض شدن. مگه اینا جز ضروریات دینه؟ اینا جز نظریات و عمیق و پیچیده و پیچ در پیچ دینه؟ خب اگه کسی تحقیق کرده بعد 30-40 سال بیراه رفته، اینی که نمیشه گفت نجس که. فرمود خیلی از بزرگان ما اینا جبر رو رفتن باطل بکنن، به دام تفویض افتادن. برای شما حالا این مسئله حل شد، چجور شما فتوا میدید به اینکه جبریه نجس است و مفوضه نجس است؟ حتما، یعنی حتما هم فرمایش برون کاشف الغطا رو تو کشف الغطا نگاه کنید، هم فرمایش مرحوم حاج آرزای همدانی رو در باب طهارت جبریه و مفوضه نگاه کنید، تا اینکه این عظمت این مطالب روشن بشه. از این طرف هم تبقع قرآن رو هم ببینید. قرآن میگه چرا اینا چیز نمیفهمن؟ خب یعنی اینا رو تحقیق کنید بفهمید. فمالها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. شما غالب این تفسیرها رو مراجعه کنید ببینید چی گیرتون میاد، که فرق من الله با من عند الله چیه؟ که حسنه هم من الله هست هم من عند الله، ولی سیئه من عند الله هست ولی من الله نیست. خب این سیئه من الله نیست یعنی چی؟ این تازه اون بزرگوار که اونجوری فحول علمای ماست، یعنی واقع مرحوم آخوند رضوان الله علیه نه تنها در اصول فهل است، نظرات فقهی او هم معلومه که فهل است. یک قدری بود که غالب شاگردان ایشون مرجع تقلید ممتاز شدن. مرحوم آقا قصید قومی بود قبلا، مرحوم آقا بروجردی بود بعدا، مرحوم آقا استبرستان بود، مرحوم آقا ناینی بود. غالب اینها جز فحول مراجع بعدی شدن، همین آخوند خراسان. این بزرگوار فهمت قلم اینجا رسید و سر بشکست. اگر چونچه این مسائل تو حوزه ها مطرح می شد مثل سایر معارف بود دیگر. خب پس بنابراین این که فهمت قل روح من امر ربی و ما اوتی تو من العلم الا غیلا، احتمالاً یک جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده، یعنی برید یاد بگیری، نه اینکه حدتون همینه بحث نکنی. یعنی تا حال همین مقدار داده شدی، خب این همه ما در باره روح گفتیم و گفتیم و گفتیم و گفتیم، بره تحقیق کنی. بعد هم فرمود به این که این روحی که شما داری یه ارتباطی با من داره، حدوثا بقاءنم پیش من میاد ثانیان، اما ارتباطی پیش من داره حدوثا قول روح نفخت فیه من روحی، به من ارتباط داره، به من ارتباط برمیگرده، گذشته از انا لله و انا الیه راجعون. فبود اینا که شهید میشن نگید اینا از مردن، اینا پیش منن. چه سوره مبارکه بقره، چه سوره مبارکه آل عمران، این دو تعبیر هست، لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله انباد و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله انباد. خب چی هن اینا؟ بل احیاء عند ربهم، یعنی همینی که الان خونبه ها رو خورده تکه تکه شده چیزی از اون نمونده، این زنده است، همین زنده است، نه که بعدن مری رو زنده می کند. بله هر مرده رو ذات اقدس را زنده می کنه، اون که حرف دیگه است. فهمید یعنی نمرد که این پیش منه، این حی است و عند الله است و مرزوق. خیالش هم نکن، نه تنها حرفش نزن، خیالش هم نکن، نه تنها لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله امواتون، خیالش هم نکنی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن بل احیان عند ربهم یرزقون. خب پس انسان یه حقیقتی داره که اگر بدنش تکه تکه بشه تو تالار تشریح اربن اربا بشه، اون حقیقت همچنان محفوظه. این اختصاص به این شهدا ندارد، این دو تا برادر سپاهی یا بسیجی یا ارتشی یا روحانی که رفتن، یکی شهید شده یکی شهید نشده، گاهی اونی که شهید نشده بالاتر از اون شهید است، گاهی کسی فاتح است فتح می کند، این فتحش به مراتب از شهادت اون شهید بالاتره. وجود بارکه از تعمیر شهید شد در شب قدر، یه ضربه کاری هم در جریان جنگ خندق زد، اون ضربه کاری از این شهادت بالاتر بود، برای اینکه وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون مدال را در باری اون ضربت داد، ضربت و علیه یوم الخندق تعدل و عبادت الصغره. اونجا امر دار مدار بین اسلام و کفر بود، همون برز ایمان و کله در کفر کلی. اگر خدای نای کرده در جریان جنگ خندق اونا پیروز میشدن، دیگه اسلام نیمون، شب قدری نبود، مسجد کوفه نبود، شهادتی هم نبود. خود شهادت هست امیر سلام الله علیه در کنار سفره اون شمشیریسی بر امر ابن عبدالعزر. گاهی فتح بالاتر از شهادت است، گاهی فاتح بالاتر از شهید است. خب حالا این کسی که شهید شد فبود نگید مرده است، نه اینکه بعدها زنده می شود سیحیا، بلکه هم اکنون حیون اندرده های مرزوخون. خب نشانه تجرد روح دیگه. اگر خدای سبحان با این صراحت و شفافی بفرماید این آقایی که مرده زنده است، یعنی انسان همین نیست که تو تالار تشریح شما می بینید. یه طبیب حسگرا ممکنه بگوید ما انسان را تو تالار تشریح اربن اربا کردیم، همه اجزاشو گرفتیم، روحش ندیدیم. این برای اینکه معرفت شناسیشو بر اساس حتی نر الله جهرتم منحصر کرده. اما اگه معرفت شناسیش رو گذشته از حس و تجربه به تجرید عقلی و قلبی هم برساند، دیگه اون حرف نمیزنه. این قرآن کریم میگوید روح غیب است جد شهادت نیست، معرفت روحی غیب است جد شهادت نیست. نه بدنی دارد که انسان با روحش در مرتبه حس کار شهادت انجام میدهد. پس اصرار قرآن بر اینکه انسان دارای روح مجرد است و ابدی است و نمی میرد، این فرهنگ را برای مردم آورده که روح چیه. فبود این روح جواب اجمالی دادن، من امر ربی از عالم امر است و شما هم دانشتون کمه. پس اینه که جناب آلوسی دو تفسیرشون داشتن که اصطلاح عالم امر و عالم خلق بر فضای حجاز نبود، این نارواست. خیلی از این حرفها که گفته شد در فضای حجاز نبود و قرآن کریم مکرر فرمود یکی مال امره یکی مال عالم خلقه. من نعمرهون نکسو فی الخلق، در باره امر چنین چیزی نیست. در سوره مبارکه آل عمران فرمود که جریان هست آدم اینه که این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. پس انسان یک بخشش تدریجا از تراب خلق شود، یه بخشش به کن فیکون برمیگرده. کن همون امر الهی است. در پایان سوره مبارکه یاسین فرمود به این که فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. پس برابرین علی الله الامر و الخلق می تواند رو اصراری که قرآن کریم دارد که بخشی از موجودات مربوط به عالم امر است و همون نشأ امر برگرده. وجود مبارک هست امی سلام الله علیه هم در اولین خطبه نهج البلاغه جهان معاصر وحی را فرمود به این عقاید باطل آلوده بودن. در خطبه اول وقتی اون نبوت عامه را تشریح فرمود به نبوت وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم رسید، فرمود حضرت را مأخوذن علی النبیین میثاقه، مشهورتن سماته، کریمن میلاده و اهل الارض او الارضین یومئذین مللون متفرقتون و احواء منتشرتون و ترائق او توائف متشتتتون بین مشبه لله و خلقه او ملحد فی اسمه او مشیر الی غیره. این دین مردم و عقاید مردم و ملل و نهل مردم در اصل وحی، بعضی ملحد، بعضی مشرک، بعضی مجسم، بعضی مشبه، و اسلام آمده همه اینها را تطهیر کرده و غیب و شهادت را تشریح کرده، حس و عقل را تأیید کرده و مانند آن. الحمدلله رب العالمین.